سلام عرض می کنم. قرار شده که مدت کوتاهی در ارتباط با پژوهش صحبت بکنم و اون چیزی که در پژوهش موسیقی در کشورمون وجود داره. ابتدا یک مقدمه ای رو میگم با توجه به اینکه وقت هم کم هست. تغییرات عمده پژوهش و تأثیراتش در زندگی جهان معاصر بعد از انقلاب صنعتی و نگاه علمی و دقیق به پدیده‌های اطرافمون به وجود اومد و از این فضا که از انقلاب صنعتی هست خیلی جلوتر میام. در دهه 70 میلادی لیوتار در کتاب وضعیت پست مدرنش این صحبت رو میکنه که تمامی تغییرات جدید در دوران ما با پایان فراروایت ها همراه هست. فراروایت ها به ما میگن که ما یک تاریخ ثابتی داشتیم، از کجا اومدیم، الان به کجا رسیدیم و پیش بینی میکنیم به اینجا هم برسیم. در صورتی که علم جدید معتقده که اصلا تاریخ فرجامی نداره. ویژگی هایی داره این علم جدید که حاصل پژوهش های علمی هست، اینه که همه چیز تا اطلاع ثانوی معتبره. دیگری اینه که هیچ چیزی قطعیت نداره. تمامی بنیادهای پیشینی معرفت شناسی رنگ خودشون رو باختن. آشفتگی پرشتاب بر همه جهان حاکمه و همونجور که گفتم تاریخ توهی از فرجامه و دیگه زمان توضیح رویدادهای مختلف رو بر اساس یک متغیر یا یک علت یا یک روش حتی به تنهایی به سر اومده. روش های میان رشته‌ای و چند رشته‌ای هست و نیاز به داشتن تخصص های چند بعدی و آگاهی های کاربردی در استفاده از تکنولوژی های روز شامل انواع نرم افزارهایی که مخصوص شاخه های پژوهش هست، از قبیل نرم افزار آماری، دستبندی منابع و مراجع که تازه اینا ساده ترین نوع طبقه بندی این گونه افزارها هستند و جهان خارج حتی دیگه رسالت علم رو در اکتشافات بزرگ نمیبینه، چون اون اکتشافات بزرگ که در گذشته بودن دقیقا فقط یک حقیقت کوچیکی بودن که در مقابل یک دروغهای بزرگی که هزاران سال به جهان بشریت با ظلم و ستم تحمیل شده بود مطرح شدند. به این معنی که مثلا میگفتن زمین تخته برای هزاران سال و با یک جمله کوتاه این که نه، زمین گرده، تاریخ پیشرفت علمی جهان به شکل غیر قابل باوری دیگرگون شد. امروز علم حقیقت ثابت و مطلق رو به مردم نشون نمیده، بلکه علم تعریف جدیدش اینه، فرایند ناقص و کند زدودن غیر حقیقت ها. حالا مردمی که همزمان با این رشد تاریخی، ملت هایی که با این رشد تاریخی جلو اومدن، با تاریخ فلسفه هزاران سال زندگی کردن، از خیال پردازی های عاجزانه و غیر واقع بینانه ای که بخوان به صورت معجزه‌وار یک پاسخ کوتاه رو برای تمام مشکلات بشریت ارائه بدن فاصله گرفتن. اونها خودشون رو از یک طرف با این سرعت و شتاب حیرت آور هماهنگ کردن و در این حال این واقعیت رو هم میپذیرن که برای مشکلات اساسی جامعه بشری میانبر یا شورتکات نداریم، بلکه باید اون سیر تحول تاریخی طی بشه و تکنولوژی فقط کمک میکنه به ما که ما این زمان رو تا حدودی کوتاه بکنیم. بنابراین بر این اساس ملت‌ها، آدم‌هایی که ما میبینیم این روزها و ملت‌هایی که در جهان حضور دارند، پنج گروه تقسیم بندی میشن بر این اساس. یا دادن، یعنی اطلاعات خیلی کوچیکی دارن، چیزهای معمولی مثل همین اطلاعاتی که اخیراً اعلام شده اکثریت مردم ما تمام دایره لغات ذهنیشون 700-800 کلمه است. این یه سلام علیکم و حال شما خوبه و خدا رحمت کنه و قضا سر شد و یعنی این که دیگه تفکر تعطیله، چون ما با کلمات میاندیشیم و به کلمات میاندیشیم. پس این یه گروه هن که دادن. بخش دوم ملت‌های آدم ها اطلاعاتن، یک مرحله بالاتر. اون داده هایی که به صورتی خیلی سامان یافته نیستن ولی یه دستبندی شدن. گروه بعدی که پیشرفته تر هستن علمن، اینها جوامی هستند که جوامع علمی هستند. اینها طبقه بندی اطلاعات رو به شیوه های مختلف انجام دادن اما هنوز کاربرد اونها رو نمیدونن. بنابراین یک گروه که از اونها بالاتر هستند در قالب ملت یا در قالب آدم دانشه. دانش کاربرد اون علمه، یعنی علم کاربردی رو بهش دانش میگن و در آخرین مرحله که الان در سطح جهان افراد کمی قرار دارن و ملت های کمی در این مسیر قرار گرفتن، خرد، حالا ویزدم براش معادلی میگم که با چیز دیگه اشتباه نشه، و کالچر، این دوتا یعنی در مرحله خرد و کالچر قرار دارن که در اینجا دیگه داده، اطلاعات، علم، دانش نهادینه شده در زندگی روزمره افراد. بنابراین با توجه به این مختصری که خدمت شما عرض کردم در ارتباط با ویژگی های جوامعی که اینطور هستند، که حالا برمیگردم که آیا جامعه ما اینطور است یا نیست، اینا هست. پرسشگری، این نمونه ها رو که خدمتتون عرض میکنم شروط لازم برای این جوامع هست و الان دارن اینطور زندگی میکنن. پرسشگری، عقلانیت نتیجه گرا، ظهور پیوندهای ارتباطی جدید، همبستگی ارگانیک یا سازمانیافته اطلاعات و آگاهی جهانی، جدایی زمان از فضا به قول گیدنز، یعنی توهی‌سازی انتظارات، اینکه یکی انتظار داشته باشه اون چیزی که تولید میکنه خودش هم در کنارش قرار گرفته باشه، به طور که همین صدا که تولید میشه ممکنه بره در یه قاره دیگه هم جا بگیره و من در کنار این فراوردی که تولید کردم نباشم. و برای این مطلب که زمان و فضا نسبت به دوران گذشته جدا شده از هم، این تاثیر بی‌سابقه‌ایه که در جوامع انسانی گذاشته، به طوری که یک مثال رایجش اینه که مثلا میگن اگر در تالار بورس وال استریت یک نفر عدسه بزنه، در انگلستان و یا در شرق آسیا بقیه سرما میخورن از این ویروسی که به اونها منتقل میشه. و این به این معنیه وقتی اونجا یک سنت کاهش پیدا میکنه، گاهی اوقات در اینجا $10 تنزل وجود داره در قیمتها. اینها خیلی مفصله و من برای اینکه از این باز فاصله بگیرم برگردم به حال و روز خودمون، همه این تحولات مدیون پژوهش هست و پژوهش هم خودش به نوعی رشته‌ها و شاخه‌هاش در این هماهنگی جهانی درگیره. حالا برمیگردم به شرایط کشور خودمون. اولین بحثی که بخوام انجام بدم اینه که در جامعه ما، جامعه علمی و پژوهشی ما در ایران چه کسانی هستند. اشاره به این میکنم از ابتدای انقلاب و در دانشگاه با سیاست پیوند حوزه و دانشگاه در ارتباط بودیم. این هم خودش باعث شد حوزه به دانشگاه تبدیل نشه، دانشگاه هم دانشگاه نباشه، حتی حوزه ها هم اون دروس حوزوی خودشون که حاصل انباشت تاریخی بود که نتیجه تجارب جغرافیایی و فلسفی انسانی بود که در این سرزمین زندگی میکرد رو رها بکنند، و در نتیجه روحانیون بیشماری به وجود اومدن که از القاب سنتی خودشون مثل حجت الاسلام، آیت الله و دیگر القاب راضی نبودن، تا اینکه یک عنوان دکتر رو هم بر خودشون قرار بدن. و از طرف دیگه هم در حوزه هنرهای سنتی و موسیقی که اون هم خودش راه و رسم و روشی داشت، مثل حوزه بود و مکتبی بود، از ابتدای انقلاب در دو بخش وزارت ارشاد و وزارت علوم شروع کردن به مدرک معادل دادن به این گروه از استادان. در میون اونها افرادی بودن که گاهی حتی 5 سال متوالی هم به مدرسه نرفته بودن و به اینا دکترا دادن. این دکترا دکترایی بود که اونها رو مجاز میدونست که برن در دانشگاه‌ها درس بدن، و از این بخش عالی ترین نوعشون کسانی بودن که یه تعداد آدمایی که لیسانس موسیقی داشتن که خودشون فارغ از پایان نامه و این مطالب بودن، بعد اومدن در همون دانشگاه‌های موسیقی تدریس کردن. و جالبه بعد از اینکه رشته ها به فوق لیسانس ارتقا پیدا کرد، اینها این توانایی رو هم در خودشون دیدن که با مدرک لیسانس بیان به فوق لیسانس ها درس بدن. خب از خروجی این فوق لیسانس و لیسانس هایی که در رشته موسیقی به وجود اومد، عملا انباشت علمی و یا اینکه به نتیجه خاصی که بخواد تحولی در نظام هنری کشور یا موسیقی به وجود بیاره مشاهده نشد. حتی در آخرین اطلاعی که از این مطلب دارم اینه که در آخرین چند ماه گذشته بود، یکی از مدرسانی که تحصیلات ابتدایی داشت به عنوان داور پایان نامه حضور پیدا کرد، که اگر اون پایان نامه رو مثلا این طرف سطحش که رو به ما باشه فارسی نوشته شده باشه و بخوان ترجمه این عنوان یا تایتل رو برگردونن انگلیسی نوشته شده باشه، اون استاد نمیتونه حتی حروف رو بخونه، نه اینکه کلمه رو بخونه. و خب حالا شما پایان نامه‌ای که اینجور بخواد بیاد بیرون بدون توجه به مبانی روش تحقیق و پژوهش، روش شناسی، چیزی که مبنای علم در جهان، چطور انتظار داریم که وضعیت موسیقی ما، وضعیت علمی و تحولی که بخواد از نظر جهانی در این ایجاد بشه شاهدش باشیم. در بخش عملی پژوهش به دو بخش اشاره میکنم، سریع کنم. دو بخش وجود داره، یکی بخش موسیقی اقوام هست که به اشتباه اون موسیقی بومی میگن یا موسیقی نواحی میگن که اصلا این واژه‌های جعلی و غیر علمی هستن و گاهی اوقات حتی تحقیرآمیزه، برای اینکه اون آدما یه جوری خودشون رو حاشیه نشین فرض میکنن وقتی این کلام به اونها اطلاق میشه. در این بخش هر کس خب یک میکروفونی دستش میگیره یا دوربینی دستش میگیره، میره توی یه دهاتی یه کسی میخونه، بعد ایشون خودش رو پژوهشگر موسیقی میدونه یا اتنوموزیکولوگ گاهی اوقات، در صورتی که اساسا حتی الان در جهان معاصر خود رشته اتنوموزیکولوژی این نقد بهش وارد هست که چون این رشته باید کسی در اون حضور داشته باشه که به روش‌های علمی مردم شناسی، تحقیقات علوم اجتماعی، زبان شناسی و تاریخ تسلط داشته باشه و خب معمولاً حتی موسیقیدان‌های خارج از ایران هم چنین توانایی‌هایی و تبحری نسبت به علوم بنیادی علوم انسانی ندارند، این نقد به خود رشته وارد شده اخیراً. در ایران که دیگه این مطلب کاملاً بی‌معنی هست، چون هر کس خودش رو شایسته می‌بینه که به عنوان یک پژوهشگر موسیقی اقوام و ملل حضور پیدا بکنه بدون اینکه نظریه چارچوب نظری داشته باشه و یا اصلا از بنیاد با این پیش نیازهایی که عرض کردم آشنا باشه. در بخش موسیقی ردیف وضعیت به این ترتیب است. تمام کسانی که در باره این موسیقی که ملودی هایی که پشت سر هم وضع شده مقاله، کتاب، اظهار نظر و سخنرانی میکنن، حتی با ابتدایی ترین مفاهیم اولیه اون که پرسشگری هست که میتونه برای دانش آموزان ابتدایی هم پیش بیاد، خودشون روبرو نمی کنند. به عنوان مثال اصلا کسی کاری نداره که مثلا این گوشه مولانازی چه هست، از کجا اومده، حرف حسابش در موسیقی چه هست و چه میخواد بگه، یا آیا این گشایش که اسم گوشه ای هست به جایی هم گشایشی داره نداره اساساً و چه تصمیه اینها، این ملودی هایی که حتی چگونگی پشت سرم قرار گرفتن اونها هم مبهمه، کسی با این شرایط کاری نداره. از این رو فقط من با توجه به اینکه وقت تمام از اون زمانی که بود بیشتر شده به این نکات اشاره میکنم: کتاب نخواندن اهل موسیقی، موسیقی گوش ندادنشان، علم ناباوری و در نهایت عدم رسالت تعهد به هنر و سرزمینی که با آن و در آن زندگی می کنند، از جمله عواملیه که من شخصا خودم طی این 40 سال با این هنرمندها برخورد کردم و این رو با جان و خون و پوستم کاملا درک کردم و عملا تا این وضعیت ادامه داره ما هم به همین منوال زندگیمون گذران خواهد کرد. تشکر می کنم.